آله آل الله و لعنت الدائمت على اعدائه اعداء الله. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه و غلا آبائه في هذه الساقه و في كل ساقه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. و بعد، فقال الله تبارك و تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين. خدایا به عظمت عقیله بنی هاشم فرج امام زمان معجل بفرما، قلب حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان، جهت تعجیل در فرج امام زمان و سلامتی حضرت مهدی صلوات قرا ختم کنیم. من که با این صلوات شما تا این امامزاده صالح هم نمیرم، چه برسه به کربلا. دیشب در مورد نحوست ایام جمله عرض کردم، من باب تکمله محضر آیون علما و حضرت آیت الله مجد هم درس فسمیدم. من نظر غالب مفسرین رو هم نگاه کردم، ما دو تا آیه در قرآن کریم داریم که بحث نحس بودن ایام رو مطرح میکنن، و هم آیت الله مکارم شیرازی و هم آیت الله علامه طباطبایی در تفسیرشون میفهمند از لحاظ عقلی نمیتوانید اثبات کنید که ما روز نحس داریم یا روز سعد، چون میفهمند اجزاء زمان متصلن به هم دیگه، به قول اساتید کم متصل به قار، که مفصلم در موردش بحث میکنن که اصلا آقا این زمانی که الان درش قرار داریم چه زمانی. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این ایام نحساتی که خدا در قرآن کریم میگه مربوط به اون هفت روز و هفت شبان روزی بوده که خدا عذابش رو بر قوم ثمود جاری کرده. بعد میفهمد شما به چه دلیلی میتونید بگید این هفته نحسه یا این هفته سعده، یا این هفته خیلی میمنت داره یا این هفته خیلی میمنت نداره. در آخر کارم مرحوم علامه طباطبایی میفهمد شاید روایت هایی پیدا بشه برای بعضی از ساعاتی که نحسه. علتش اینه که شما در جریانات زمان، ما چند تا ماه داریم، میگن ماه میلادی، ماه شمسی، ماه قمری، ماه رومی. اگر در ماه قمری، مثل الانی که ما در ماه صفر قرار داریم، ماه که میشه قمر در برج عقرب قرار بگیره، ماهای رومی رو که دیگه مستحضرید، سنبله، سرطان، بله نیسان، من حفظ نیستم، 12 ماهه، اگر ماه در برج عقرب قرار بگیره در اون ساعت بهتر است که بعضی از عملها طبق نقل امیرالمؤمنین انجام نشه، مثلا کاسبی نشه، مثلا برای اولاددار شدن اقدام نشه، مثلا برای کارهای مهم شروع نکنید، که این هم در تمامی ماها ما 1 روز، 2 روز یا 3 روز قمر در عقرب داریم، که الان هم این آقایونی که زحمت میکشن تقویم رو مینویسند و تقویم رو جاری میکنن تو اون روزها مینویسن. پس یه بار دیگه من عرض میکنم نحوست ایام نداریم، چون اگر شما بخواید بگید نحوست ایام داریم، شما باید این ماه صفر رو که گفتید ماه نحسه، بعد بگید ماه ربیع الاول ماه سعده، در صورتی که اون روایتی که آخر ماه، من دیدم همه آقایونم توی تلگرام و واتساپ و همه، حتی تو این صفحات فیسبوک و اینستاگرام خودشونم میذارن که پیغمبر فرمود هر کسی مژده ربیع الاول و ربیع رو به من بده، من بهش رو برو واجب میکنم، در صورتی که این روایت کذب محضه، یعنی مفصل در موردش میشه صحبت کرد و این روایت روایت صحیحی نیست. پس جواب این شد: 1. این دوتا آیهی که خدا در قرآن کریم من آدرس هم میدم آیون اگر دوست دارن مطالعه کنن، جلد 17 المیزان صفحه 401، هم ذیل این آیهی که فرمودند و نوشتن من آیه رو هم براتون بخونم که آیه سوره فصلت آیه 16، فارسلنا علیهم ریحاً، بعد فرمود فی ایام نحسات، علامه فرمود این آیه مخصوص قوم ثمود بوده، مال اون 7 شبانه روز. دو، دلیل عقلی نداریم. اگرم دلیل نقلی داریم بابت بعضی از ساعات یا روزها، مال اون ساعتیه که قمر در برج عقرب قرار داره. من یه وقتی خدا ایشالله آیت الله حسنزاده آملی رو شفای عاجل عنایت کنه، من یه گله‌ای هم میکنم در این فضاها، متاسفانه ماها هنوز انقدر در بین علمامون، چه در فضای فلسفه و عرفان، چه در فضای تفکیک، در این فضای نابهنجار اجتماعی راحت شخصیت علما زیر سوال میره. کسی مثل آیت الله حسنزاده آملی، من دیدم متاسفانه بعضی از این علمای تهران در مقابل ایشون موضع گرفتن، یا بالاخره من فعلا کاری به حق بودن یا باطل بودن مسئله ندارم، کار به این دارم بالاخره شخصیت آیت الله حسنزاده آملی یک شخصیت عالم، شیعه، فاضل، با سواد، بر فرضی که ایشون هم عقاید عرفانی داشته باشن، ولی معتقد به ولایت امیرالمؤمنین و معتقد به ولایت محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه هستن. دیدم حتی تو بعضی از مردم هم جریان و سریان پیدا کرده، طرف تسبیح برمیداره داره لعن میفرسته به آقای حسن زاده. گفتم بابا این چه کاریه؟ یا دیدم بعضی از علما دیگه از اون طرف افتادن، مثلا لعن میفرستن به آقای بهجت. گفتم بابا در بین اهل سنت این مسئله اصلا متعارف نیست، بالاخره شیعه امیرالمؤمنینه، بر ذوقش، حالا چه عرفان را قبول داشته باشد چه عرفان را قبول نداشته باشد، هر کدومشون دلایلی برای خودشون دارن و محترمند، چه آقایونی که دایدار مکتب تفکیک هستن، اونا هم سر جای خودشون محترمند. او عالم شیعه رو کسی حق نداره لعن کنه، این کار صحیح و پسندیده‌ای نیست. عنایت کنید محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها، هر چقدر ارادت دارید صلوات قرآن ختم کنید. یکی از آیونم یک کاغذ به من داده، گفتم الان شاید یادم بره آخر منبر، این که آیون اگر کسی توفیق کربلا رفتن ندارد در ایام اربعین، ما در کامل الزیارات، در بهار الانوار، در اصول کافی، در مجامع رواییمون از ائمه معصومین روایت داریم، فرمودن بانی بشید، به هر اندازه که میتونید بانی بشید، 10,000 تومان بدید به یک زائر امام حسین، بگید آقا مثلا شما یه صبحانه در راه کربلا که دارید میرید، یه صبحانه مهمان من، شما یه صبحانه بخورید، به اندازه قلیل کمی هم که سهیم بشید، وجود حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهم فرمود اجر زیارت جدم رو در اربعین خواهید برد. هر کسی که داره میره کربلا، کسی هم سراغ نداشتید، سراغ هست، میشه پیدا کرد، منم سراغ دارم، کسانی که میخوان مشرف بشن کربلا، وضعیتشون هم وضعیت خوبی نیست، کمکشون هم بکنید خوشحال میشن. خیلی از این موکبهایی که الان تو راه کربلا هستن، تو راه حله هستن، تو راه بصره هستن، واقعا بالاخره یه پرس قضا، طرف میگه من یه پرس قضا سهمم میشه در اربعین امام حسین، سعی کنید خودتون رو، و از خیلی این لطفی که امام حسین کرده انشالله غافل نباشیم. خدای به حق امام حسین ما رو زائر امام حسین قرار بده. خدای به حق سالار شهیدان توفیق زیارت اربعین ابی عبدالله نصیب ما بفرما، انشالله حضرتش لطف کنن صلوات جانانه ختم کنید. عرض کردیم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال و جمال الاسبوع که دوتا کتاب خیلی مهمیه که مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن هر کسی دو تا کتاب رو ببینه یک بار اسم اعظم رو دیده و این کتاب‌ها کتاب‌های متقنیه. آیون ما الان کتاب ذکر و دعا متاسفانه تو جامعه‌مون خیلی زیاد شده. آیون و خانم‌ها دقت کنید، من مثلا نسبت به یک کتابی که خیلی خورده دارم، داروخانه معنوی یا گوهر شب چراغ یا هزار و یک ختم، بعضی از این ختمها، بعضی از این دعاها، بعضی از این ذکرها کلن باطله. طرف بر میداره کتاب داروخانه معنوی رو بر میداره میاره تو خونش. من نگاه میکردم دیروز پریروز، دیدم رسیده به چاپ سیوم در تیراژ 100,000 تا، خیلی زیاده. کاش میشد جلو این کتابا رو گرفت. آقا بر میداره فلان ذکر رو بر میداره میخونه، میبینه 1,000 تا مشکل براش به وجود میاد. الان شما کنار این مسجد جامع قدیر خم اگر داروخانه باشه، هر دارویی که تو این داروخانه باشه مگه شما استفاده میکنید؟ میگه آقا دکتر باید بنویسه. تازه بعضی از داروها هم باید فوق تخصص بنویسه. میگه آقا دارو میری داروخانه نسخه میبرید، میگه که این نسخه کافی نیست، باید برید فوق تخصص مهر کنه، من این دارو رو به شما بدم. هر دعایی و هر ذکری مثل دارو تو وجود آدم عمل میکنه. سید ابن طاووس میگه که من از طرف حضرت بقیت الله به نائب سومشون فرمودن این دعا رو بگو مردم بخوانن. دو تا منفعت داره. منفعت اول این که از حوادث روزگار، از این شر و شروراتی که دارن تو جامعه جهانی به پا میکنن، در امان خواهد بود، دینش حفظ میشه. دو، معرفت به حضرت مهدی سلام الله علیه پیدا میکنه، یه دوره اجمالی. اینو دیشب من محضر مبارکتون عرض کردم، آدرسشو هم یه بار دیگه میگم، آخر مفاتیح الجنان با عنوان دعای معرفت در عصر غیبت، جناب شیخ عباس قمی آورده. فراز اولش رو ما تا اینجا محضر مبارکتون ترجمه کردیم، یه بار دیگه امشب میخونیم. نیت کنید به نیابت از گذشتگانمون بخونیم. اللهم عرفنی حجتک فانک اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یک، معرفت خدا علم لدنیه، باید در باطن انسانها قرار بگیرد، یعنی خدا باید لطف کند، لطفیه، عنایتیه، مرحمتیه. به کیا میدن؟ به کسانی که ظرف باطنشون رو طاهر کنند و مقابل معاصی که خدا گفته بایستن، استقامت کنند. آیه قرآن داریم، الّا استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. خیلی آیه قرآن قشنگه، اگر شد بنویسید تو خونه هاتون بزنید، الّا استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. زیر همین آیه تفاسیر روایی رو ببینید، امام صادق میفرماد اگر کسی مقابل معصیت صبر کرد، خدا میگه الّا استقاموا علی الطریقه، طریق میشه چی؟ طریق میشه وجود پیغمبر و آل پیغمبر که میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این منظور همون ولایت اهل بیته. لأسقیناهم، خدا میگه من سقایی میکنم. آقا خدا سقایی میکنه یعنی چی؟ فرمود محبت محمد و آل محمد رو تو جانت قرار میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا امام سجاد تو دعای مناجات محبین میگه الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. کیه محبت تو رو چشید؟ کیه معرفت تو رو چشید؟ کیه که تو به او معرفت و محبتی چشاندی سراغ کسی دیگری برود؟ اینو عرض کردیم، اگر کسی طهارت و طاهر بشه، حالا شرایط طهارت رو دیگه باید یه وقت دیگری صحبت بکنیم که این طهارت باطنی برای کیا رخ میده. به خاطر همین هم از آیون و خانم ها هیچ عملی بدون معرفت از کسی پذیرفته نمی شود. صرف این خموراست شدن نیست. میگه نماز بی معرفت نه، روزه بی معرفت نه. حقیقت معرفت به کیه؟ آقا امام حسین علیه السلام روز دوم محرم در کربلای معلا این حدیث رو فرمودن: والله ما خلق العباد الا لیعرفو. به خدا، خدا ما رو خلق نکرده الا برای معرفت. این که میگن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت فرمودن کنه عبودیت این که خدا ما رو خلق نکرده که نماز بخونیم. که اصلا خدا به نماز و روزه ما هیچ احتیاجی نداره. در خطبه متقین در نهج البلاغه است آقا امیرالمومنین فرمودن غنیان عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم. یه کسی هزار رکعت نماز بخونه به حال خدا سودی نمیکنه. یه جوانی هم به خدا میگه خدایا گناه میکنم، که گناه میکنم دلت بسوزه، یا خلاصه بگم خدای من گناه کردم حالا هر کاری میخوای. نه، خدا از گناه کسی هم نمیهراست. اما خدا ما رو خلق کرده برای عبودیت، برای بندگی. کنه عبودیت چیه؟ گفت معرفت به خدا. گفت آقا معرفت به خدا چیه؟ حضرت فرمود معرفت به خدا معرفت به امام هر زمانی است که طاعت او و اطاعت او بر شما واجبه. در زمان ما کی؟ حضرت مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. خب خداشناسی، ابزار خداشناسی میشه امام شناسی. دیشب من یک کمی خداشناسی رو به اندازه بضاعتم گفتم، ولی باید دعای عرفه رو گفت، دعای جوشن کبیر رو گفت، بله، و دعای ابو حمزه رو هم گفت. خیلی مفصله، خودش یک سال سخنرانی داره. معرفت به پیغمبر رو هم عرض کردم که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه سراجا منیرا. این توصیفات خداست در قرآن برای حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه. خب من تکرار کردم عمدن که آیون و خانم هایی که احیانا نبودند بدونم که ما بالاخره چه داریم میکنیم. گفت سر کیو داریم میتراشی؟ بالاخره حالا رسیدیم به این عبارت که چرا اللهم عرفنی حجتک، معنای حجت چیه. انشاءالله محضر امام رضا علیه السلام مشرف بشیم و در زیارت حضرت رضا علیه السلام آثار عجیبی است. میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. آیون امام رضا علیه السلام معمون لعنت الله علیه براش یه مناظره تشکیل داد. یه وقتی خواستید چای بخورید تو خونتون، یه کتابی هم کنار دستتون باشه که راحت بتونید بخونید. این کتاب عیون اخبار رضا رو، خیلی کتاب خوبیه، خیلی انسان رو اصلا نسبت، اگه کسی میخواد معرفتش به امام رضا بیشتر بشه، این کتاب خیلی کتاب خوبیه. دو جلد هم از ترجمه فارسی هم شده. یه کسی پیش امام رضا کار میکرد، خادم امام رضا بود، ولی در باطنش جاسوس مأمون بود. خلاصه خبردار شد امام رضا قصه رو. خب یاسرم آدم بدی نبود، ولی خب بالاخره پول میگرفت. به امام رضا گفت امام رضا مأمون یه جلسه علمی تشکیل داده، دوست داره شما هم در اون جلسه باشی. حضرت فرمودن برو به اون اربابت بگو که علم تو ما اردت، فهمیدم چی تو ذهنت داری. خب مستحضرید یه جلسه خیلی بزرگی تشکیل شد، مسیحی ها، یهودی ها، صبی هایی که پیروان حضرت یحیی بودن. همین الان ما در اهواز داریم کنار کارون هستن، بله، اینها غالبشون هم طلافروشن، پیروان حضرت یحیی. در کنار دجله هم داریم تو عراق. اینا همه آمدن محضر امام رضا علیه السلام. من میخوام با این قصه معنای حجت بودن رو برای شما مشخص کنم. خب یکی یکی آمدن شروع کردن سوال کردن. مثلا جاسلیق اومد در مورد مسیح صحبت کرد، گفت آقا پیغمبر ما از پیغمبر شما بالاتره. آقا فرمود به چه دلیلی؟ گفت پیغمبر ما به مقام الوهیت رسید. آقا فرمودن که اتفاقا حضرت ضدشو گفتن که او خودش اعتراف کنه. حضرت فرمود اتفاقا در مورد حضرت عیسی گفتن که ایشون هیچ وقت سجده نمی کرد. این یه دفعه جا خورد، گفت آقا کی گفته حضرت عیسی سجده نمی کرد؟ حضرت عیسی همش در محراب جناب زکریا مدام سجده می کرد. حضرت فرمود کسی که سجده می کند خدا نیست. اولین معیار حجت بودن این است که نفی باطل می کنه. هر چیزی رو که غلط است تبیین می کنه. به خاطر اینه میگن حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل فرجهم. حلالش حلال، حرامش هم حرام. یعنی چی؟ یعنی تبیین حق و نفی باطل. اومد پیش حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمود که ما نسبت به عقاید شما باور نداریم. مسیحی بود. حضرت فرمود که من مسیح رو قبول دارم، انجیلی رو هم که تحریف نشده باشه قبول دارم. گفت شما انجیل رو قبول دارید؟ حضرت فرمود بله. سفر نهم آیه سوم، حالا اگر من درست بگم، حضرت فرمود شروع کن بخون. گفت آقا من حفظ نیستم. خود حضرت رضا علیه السلام شروع کردن نام پیغمبر رو که در انجیل به نام فارقلیت میگفت، تا اینو گفت که لحظه گفت آقا شما انجیل بلدی؟ حضرت فرمودی فارقلیتی که در انجیل شماست منظور جد ماه. اینجا حضرت اثبات حق کردن. اگر ما میگیم اللهم عرفنی حجتک، تقاضا میکنم، زیاد سخت نیستا، دیگه بهتر از این نمیشه معنا کرد. اگه ما میگیم اللهم عرفنی حجتک، خدایا معرفت حجتت رو به ما بده، ما باید به این اندازه در امورات زندگیمون آشنا شده باشیم طبق معرفت امام زمان چه چیزی باطل است، چه چیزی حق است. درسته یا نه؟ لذا میگیم اللهم عرفنی حجتک، خدایا معرفت به حجت تو به من بده. یعنی اولا معرفت به تمام چیزهایی که پیغمبر و آل پیغمبر تأیید کردن. یه دایره خیلی وسیعیه دیگه، خیلی 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 وسیع. مثلا جناب شیخ مفید یه کسی آمده پیشش، گفت آقا حقیقتش اینه که زنم فوت کرده اما زنم بارداره، چیکار کنم؟ آشیخ شما مرجع تقلید منید. گفت که زن تو با بچت خاک کن، اون بچه هم ملحق به مادرشه. از کوچه آمد بیرون، یه نفر اومد پشت سرش، خلاصه گفت که آشیخ اشتباه کرد. شیخ سلام رسون، گفت شکم خانم تو پاره کن، بچه رو بیار بیرون، شکم خانم تو بدوز، برو تکهی بذار که کفن اون نجس نشه، او رو دفن کن بعد از غسل. گفت باشه. 20 سال بعد اومد پیش شیخ مفید، به پسرش گفت دست شیخ رو ببوس، عمرت رو و زندگیت رو مدیون شیخی. دست شیخ رو بوسید. حاج آقا گفت که چی داری میگی؟ گفت آقا همین بچه بود که من 20 سال پیش اگر خاطر مبارکتون باشه من آمدم گفتم زنم باردار فوت کرده و چیکار باید الان بکنم؟ شما فرمودی زن تو با بچت با همدیگه خاک کن، ولی من که رفتم بیرون تو کوچه بودم یه کسی فرستادید گفتید من اشتباه کردم. و یه کار بکن. میگن شیخ عمامشو برداشت شروع کرد به گریه کردن و گفت مهر مرجعیت منو بیارید من بشکنم. گفت حضرت بقیت الله دیدیم حضرت آمد کنار شیخ، حضرت فرمود که شیخ نمیخواد مهرتو بشکنی، هر جا که اشتباه کنی اگر با ما در ارتباط باشیم ما برای تو اثبات حق میکنیم و نفی باطل و نفی باطل. یکی دیگه هم عرض میکنم تبیین و بهتر روشن بشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، میفرمودن که آ سید ابوالحسن اصفهانی که خود ایشون سر درس میفرمودن که آیت الله است ابوالحسن اصفهانی 1000 تشرف خدمت امام زمان داشت. من در این مسجد امکان زیارت امام زمان و وقوع زیارت امام زمان رو توضیح دادم، یادم هست یه جلسه مفصلی هم بود توضیح دادم که میشه امام زمان رو ملاقات کرد، میشه امام زمان رو زیارت کرد به شرطی کسی ادعای نیابت امام زمان نکنه. میشه خیلی یاد دیدن حضرت رو، اصلا ما دستور ملاقات امام زمان داریم، میشه امام زمان رو دید. این که امام زمان فرموده کسی منو نمیتونه ببینه، به علی ابن محمد سموری نامه نوشتن، منظورشون نیابت خاص بوده. مردم تهران، همین مردم ری، قم، سبزوار، نیشابور، اینا نامه می نوشتن می گفتن بدیم به کی؟ می گفتن بدید به حسین ابن روح نوبختی، بدید به علی ابن محمد سموری. اینا نائبین امام زمان بودن، تو بغداد هم دفنن. اینا نامه رو می بردن محضر حضرت، حضرت جواب می گرفتن. ملاقات به حضرت که مشکلی نداره، که ادعا مشکل داره. مثل این شخصیت احمد الحسنی که الان تو عراق خیلی ادعا داره که کار ایشون آقایون باطله. هر کسی در تهران، در قم، هر جا دیدید ادعا کرد، ادعا گو آیم بیاد من دستتونه میذارم تو دست امام زمان، بدونید دروغ میگه. آقا میفهمود ابوالحسن اصفهانی که 1000 تشرف خدمت امام زمان داشت، هیچ وقت هم ابراز نمیکرد. میگفت که ما به میرزای شیرازی گفتیم که میرزا خب حکم تنباکو رو بده، دیگه ما رو دیوانه کردی دیگه، هی میگی میدم حکم رو، الان میدم، امروز میدم، فردا میدم، پس فردا میدم. گفت میرزای شیرازی، خدا آقا میفهم، گفت میرزای استبولحسن گفت که میرزای شیرازی کسی بود که در تقوا کسی به پاش نمیرسید. بعد ایشون میفهمود میرزای شیرازی تقواشو به گور برد، خیلی متقی بوده، خیلی. گفت فقهشو به شیخ انصاری داد، اصولشو به شیخ حبیب الله رشدی داد، تقواشو به گور برد. گفت ابوالحسن بهش گفت که خب بده دیگه حکم رو. گفت که آسید تا امام زمان امضا نکنه حکم رو نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت باید برا من معین بشه اثبات حق، یعنی حجت بودن حکمی که الان میخوام بدم. چقدر مراجع قدیم عجیب واقعا. گفت که فردا ظهرش دیدم از مناره مسجد هندی، دیدم دارن حکم آیت الله میرزای شیرازی رو میخونن، بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. کاش این مرجع تقلیدی هم با این نفوذ الان همچی فتوایی میداد برای تهران و شهرستان ها و قهوه خونه جمع بشه. گفت من رفتم خونش، بابا دیروز خونش بودم، من رفتم خونش گفتم خب بابا دیروز میدادی دیگه. گفت سید من که دیرو به تو گفتم تا حضرت حجت امضا نکنه نمیدم. گفت منم به حالت شوخی گفتم نه اینکه حالا حضرت امضا کرده تو حکم رو دادی. گفت حضرت امضا کرد. گفت حضرت امضا کرد. گفتم جدی میگی؟ گفت رفت خودش فتوا رو آورد، دیدم زیر فتوا حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام امضا کرده. پس ما وقتی میگیم اللهم عرفنی حجتک، حالا تو کلاس مرجع تقلید او فتوایی که میده فتوای حقی باشه. اگر من تو کلاس خودم تو مسجد جامع قدیر خم در این شریعتی بگم که آقا بنده برای این که راه برای من روشن بشه باید حجت خدا به من بگه آقا این کار که داری میکنی کار غلطیه، این کاری هم که میکنی کار باطلیه. اون طلبه بزرگوار که بالاخره خیلی زحمت کشیده بود بابت یه مسئله شرعی چهله گرفته بود تو مسجد سهله که امام زمان رو ببینه، بعد 40 روز حضرت فرمود درست ما حجت خداییم، ولی بابت یه سوال شرعی لازم نیست اینقدر 40 روز به خودت سختی بدی. حکم این مسئله که آیا باطل است آیا حق است در نزد علمایی که در نزد ما حجت هستن مشخص. لذا میگه فرج او الى روات حدیثنا. حضرت فرمود دیگه به علی ابن محمد سموری گفت در این غیبت صغرای ما اگر میخوای حجت بودن رو بفهمی مراجعه کن به مراجع تقلید. در اون مقبوله ی عمر ابن حنظله هم که البته شرایط قاضیه فرمودن این شرایط رو هم باید مرجع تقلید داشته باشه. 1، اون مرجع تقلیدی میتونه نائب احکامی امام زمان باشد که 1، مخالفن لهوا. بخاطر میگه آقا مرجع تقلید میخوای انتخاب بکنی باید اورع باشد، یعنی با ورع، با ورع. ورع یه پله از تقوا بالاتره. تقوا اینه که تو گناه نکنی، میگه آقا من الان گناه نمی کنم. وقیه، شما میخوای برید تو بیابون، این بالاخره شلوار رو کم میکشید بالا، به تعبیر عربه ها این دامن رو میکشید بالا، حفظ میکنید که خار و خاساک به شلوار شما به لباس شما نگیره. اما ورع چیه؟ ورع میگه اصلا کسی تو اون محیط قرار نمیگیری که بخواد دامنشو بالا بزنه، فکرش هم نمیکنه. حرف قشنگی. آیت الله جوادی آملی میفرمودن ای که ما بگیم معصومین گناه نمی کنن غلطه، معصوم حتی فکر گناه هم نمی کنه، معصوم اصلا فکر خطا هم نمی کنه، فکر معصیت هم نمی کنه. لذا او کسی که فکر خطا و فکر معصیت هم نمی کند به او میگن با ورع، ورع. بعد امام زمان فرمود این عالم، مثلا شما محضر حضرت آیت الله مجد هاشمی میرید مشورت میگیرید، این عالم ربانی به شما میگه آقا این کاری که شما دارید انجام میدید کار غلطیه، این همون حجت بودن امر امام زمان برای شما مشخص. یه پله میره بالاتر، حکم مرجع تقلیدته، مرجع تقلید میگه این کارو نکن، این کارا انجام بده، یعنی تمام دستورات حق و تمام دستوراتی که نباید انجام بدیم باطل، در حجت بودن امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل فرجه. لذا ما میگیم اللهم عرفنی حجتک، خدای معرفت حجت تو به من بده که اگر یه چیزی که باطل است رو بفهمم، یه چیزی که حق هست رو هم بفهمم. این میشه عطایی. اللهم عرفنی، که اگر ندونم میشه زلال تو اندینی. حالا اگر زنده بودیم فردا شب دین رو توضیح میدیم که دین با حجت خدا چه تطبیقی داره، که ما وقتی میگیم حجتت برای ما مشخص میشه ما تازه صاحب دین میشیم. نظام میگه اگر معرفت حجت خدا رو داشتی دین داری، اگر معرفت به حجت خدا نداشتی بی دینی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک علیک منی سلام الله.
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتكم. السلام علی جان و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی العباس یا حامل الماء کربلا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این روزا همه دارن خدا حافظی میکنن، دارن بار و بونشون رو میبندن، میگن پیاده داریم میریم کربلا، ما رو حلال کن یا ابا عبدالله. کاش بشه روزی ما بشه اربعین کربلا بشیم. صلی الله علیک یا سیدی و مولای یا سید الغریب و یا سید الادشایان. یه چند تا سلام امام زمانو بگیم، مبحثمون مبحث امام زمانه. من و شما هم از همین مسجد جامع قدیر با امام زمانمون بریم کربلا. ببین امام زمان جدش چجور زیارت میکنه. میگه السلام علی قریب القربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی خامس اصحاب الکسایا. بگم براتون السلام علی ساکن کربلا، سلام بر اون آقایی که ساکن کربلا، السلام علی من الاجابت تحت قبته، سلام بر اون آقایی که زیر قبش دعا مزدجابه. بخونم روزه براتون از زبان امام زمان. السلام علی المرمل بالدماء، سلام بر اون آقایی که به خون پیچیده شده. السلام علی المهتوک الخبایا، سلام بر اون آقایی که به خیلاش جزارت کردن. السلام علی الشیب الخزیر، اخ سلام بر اون آقایی که ماستنش خون آلوده، اخ زن خولی میگه دیدم تنور خونم روشن، گفتم خدا من که تنور خالم خاموش کردم چه خبره. آمدم دیدم از خانه من از تنور خانم نور و آسمان میره، یه صدایی از تنور خانم میاد بگه علی القریب علی المظلوم. تا نزدیک تنور شدم دیدم یهودجی از نور از آسمان به زمین آمد، چهار بانو، یک بانوی مجلله را از این کجاب پیاده کردن. دیدم این بانوی قد خمیده دست در تنور خانه من کرد، یه سر بریده بیرون آمد به سینه‌اش جست، هی میگفت بنایه بنایه آخ بزرم کشتم سر تا بریدن آبت ندادم هر جا نشستی ناله بزن بگو یا حسین یا حسین تشنه لب هیچ مسلمان نکشن تو چه کردی که لب تشنه بریدن سر فرج امام زمان مؤجل بفرما